فقه نظام جامعه خانواده، استاد حکیم، شنبه 22 مهر.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. در بحث نظام جامعه خانواده در این سال تحصیلی که روزهای شنبه به شنبه بنا شد، ما بیشتر اینها را متمرکز کنیم که فاصله می افتاد، کمی دوستان اذیت می شدن، ما هم گاهی خلط می کردیم، یادمون می رفت که امروز چه نظام جامعه یا فقه نکاحه، چون اینا را عمدن از هم جدا کردیم. هرچند توی نظام جامعه ما فقه نکاح هم میاریم، ولی فقه نکاح در چارچوب نظام جامعه خانواده یا فقه نکاح خارج از این چارچوب متفاوت میشه. لذا هر دو رو داریم عرضه میکنیم، فقه نکاح را خارج از این چارچوب اونطور که فقها عرضه کردن تا تفاوتش با فقه مثلا تشکیل نظام تشکیل خانواده که بحث نکاحه، در چارچوب نظام چه اتفاقی میفته و چه همفزایی هایی براش به وجود میاد، چه نکات جدیدی باید دنبال بشه، مطرح بشه، چه مباحثی در این نظام اگر بخواییم ما به نظام دستیابیم چه چیزی بهش اضافه میشه.
فقه یا... نکاح رو جداگونه داریم؟
آره، فقه نکاح داریم. دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه فعلا فقه نکاح گذاشتیم، شنبه یک شنبه فقه نظام. پارسال اینجوری بود، یک درمیون، دو روز نظام، سه روز فقه نکاح. حالا فایلاش هم هست توی مدرسه فقاهت، تو اون درس‌های قم بزنید آخراش اسم ما اونجا اومده. بعد عرضم خدمت شما، هرچند ما از اوائل این مجموعه، یعنی خودمون مشوق اینها و همکار اینها بودیم، استاد برشون پیدا کردیم، اساتید متقاعد میکردیم که بیان با اینا همکاری کنن، ولی فعلا ما رفتیم در صدر جدول از عقب. خب مهم نیست، مهم نیست که بزنید عکس در میاد. بعد اونجا سه تا بحث دارید، یکی اصول استنباط، یکی فقه نکاح، یکی نظام اجتماعی. نظام اجتماعی هم بحثای فقه نظام اجتماعیه که از پارسال و پریسال فقه نظام خانواده، فقه نظام جامعه خانواده توش هست. اگه سوابق را بخواهید اونجا پیدا میکنید. و یه فقه نکاح هم از پارسال شروع شده، اونم هست. و تفاوت‌های جاهایی هم گفتیم، یعنی تو فقه نکاح، یعنی این بحث اگر اونجا میشد چه میشد، یا در نظام گفتیم اگر این فقه نکاح منهای این نظام بخواهیم، به عنوان نمونه، نه همه جا نمونه دادیم. حالا بحثی که ما امسال شروع کردیم به نظام جامعه خانواده تازه اولش هستیم، یعنی ما هنوز ورود نکردیم به بحث، فقط تاریخچه این فعالیتی که الان به یک معنا از 20 سال پیش، به یک معنا از 30 سال پیش شروع شده و ما این فقه معاصر این چنینی، حالا فقه معاصر زیاده میرید میبینید، ولی فقه معاصری که شهید صدر به اون توجه داره و پای گذاری کرده و روشمندش کرده، اون رو لازم دیدیم بیاییم ما در مباحث نظام اجتماعی و بعد نظام خانواده دنبال کنیم، پیاده کنیم. در همون صفحه خواهد اگر اون نظام اجتماعی رو ببینید، از سال 90 ما شروع کردیم به این بحث، چیزی در حدود 5 سال طول کشید تا ما اون کلیات بحث روش شناسی، نظریه شناسی، نظام شناسی رو طی کردیم با همون روش و متد شهید صدر، و چیزی در حدود 160 جلسه درسی شده و نمیدونم چند جلد میشه، شاید 3-4 جلد میشه مثلا، و اینا هم پیاده شده، هنوز توی سایت نذاشتیم. بعد وارد نظام خانواده شدیم.
الان هم تاریخچه رو گفتیم که سوابق این کار برای دوستان و نحوه ورود ما به این کار به عنوان یک روش علمی که ما پیادش کردیم و به عنوان یک تجربه در اختیار دوستان قرار بگیره. دو درس یا سه درس بود ها، سه تا جلسه داشتیم و الان جلسه چهارمونه که حالا ما به اینجا رسیدیم که اما اگر نظام جامع خانواده رو معرفی کنیم که کردیم توی جلسات سال گذشته مفصلا، حالا ایشون هم که نوشته میاره میبینیم استفاده میکنیم. نظام جامع خانواده رو که ما تعریف کردیم، عناصر اصلی این نظام رو جدا کردیم و مشخص کردیم چند عنصر در این تعریف مطرحه که اینها در حقیقت مثل استوانه ها و استخون بندی این کار فقه معاصر رو در این رشته نظام خانواده تشکیل میده. بعد از اون اومدیم گفتیم این یه مبانی داره، یه مقدماتی داره و یک روشی داره که ما باید اینها رو بدونیم تا اینکه بیراهه نریم. چون خیلی الان نظام خانواده میگن، همون نکاح هم میگن، فقه نکاح نظام خانواده، یا حتی نظام و نکاح نوشتن، ولی همون فقه متعارفه، یعنی معاصر نیست. یه استادی یه وقت توی دوره ما آورده بودیم، من دوره های ویژه بحث خانواده که ما شاید 70-80 دوره داریم، دوره های کوتاه مدت و پودمانی، خوزستان هم اومدیم مطرح کردیم با دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، صحبت هایی شد برای شد را بندازیم، بعد خب نشد دیگه. حالا بعضی ها اصلا افق دید نداشتن، بعضی هم امکانات نداریم و اینا. در صورت یکی از دوره ها رو ما از لبنان آورده بودیم، از عراق، بعد اینجا یه استادی تحمیل شد به ما که این باید درس بده تو این دوره. استاد رو ما انتخاب میکرد، شما استاد متخصص این رشته رو میورد. این استاد یه آدم فاضلیه ولی کارش تو این رشته نبود، آوردم به عنوان درس مباحث مسائل مستحدثه فقه خانواده. بعد خب چون متخصص نبود و دیگه لابد آماده هم نمی کنه دیگه برای همچین کاری، و فکر کرده بود یه مش مثلا بچه ما آوردیم را، اینا استاد دانشگاه بودن، دکتر بودن، طلاب فاضل بودن، خودشون استاد دانشگاه بودن، در حضور اینها میگفت با یکی از مسائل مستحدثه فقه خانواده، شما در لبنان میرید لب دریا، یه دختر خانه نخت میاد، چه کار میکنید؟ این شد مسئله مستحدثه فقه خانواده. یعنی اینقدر بدون چیز، بدون مایه کسی بخواد ورود کنه. یا همین رشته رو ما را انداختیم، بعد در بنت الهدای جامعت مصطفی اولین دوره به خانم ها گذاشتن، اصلا هیچ استاد متخصص در این رشته نداشتن و درخواست نکردن، خودشون با همین اساتید عمومی این فقه این دوره را طی کردن. بعد از 3 سال گفتن موفق نبودیم. و معلوم شما استاد متخصص این رشته نداری، شما چگونه میخوای موفقیت آمیز باشه برای این دور؟ لذا میخوام بگم بحث روش شناسی یک بحث مهمیه توی این کار، و بدون فهم جامع این موضوع، لذا میگیم نظام فقه، نظام جامع خانواده، و اصرار داریم بر این تعبیر، نه فقه خانواده. الان فقه خانواده آقای بیازار شیرازی بعد از انقلاب رساله نوین امام خمینی نوشت، خب بخش خانواده واقعا هم یه نظمی داره، اما فقه نظام خانواده یا فقه نظام جامع خانواده نیست. بعد اومدن الان مثلا نظام النکاح و نظام الطلاق چاپ شده الان برای بعضی از مراجع معاصر ما، خب میرید بحث میکنید، میبینید باز میکنید همون فقه نکاح امام، مثلا فقه نکاح جواهر و سایر بزرگان سلام و رحمت الله، اسمش نظام النکاح. بله ما فقهمون نظاممنده، مسائل فقهی مطرح احکام داره، اینها یه منظومه ای را تشکیل میدن، اما سؤال ما در این اون منظومه کجاست؟ چگونه این منظومه کشف میشه؟ و چگونه باید این منظومه عرضه بشه، این بحث مهم است. وگرنه اسلام یک دین جامع و کاملیه، ما من واقعت الا ولله فیها حکم، هر واقعی حکمی داره، چه واقع بوده چه واقع خواهد شد. خب معناش این است که یه منظومه داره این اسلام، یه منظومه ای که این منظومه بسیار مترقیه و همه ابعاد را در بر میگیره. اما کجاست این؟ در کدوم کتاب این عرضه شده؟ تا کار به جایی رسیده بود که بعضی از اساتید وقتی ما این عنوان را 10 سال پیش مطرح کردیم میخندیدن، میگفتن شما دارید مثلا یه چه میدونم یه بحث سوفسطائی، یک بحث تخیلی، چی دارید میگید؟ ما گفتیم آقا عنوانی که ما میخواییم کار کنیم به عنوان پایان نامه فقه و نظام الاسره فی القرآن الکریم، فقه نظام خانواده در قرآن. گفتن این 3 تا خاکریز مهم داره این و اکثر اساتید رد کردن عنوان را، یعنی که این عنوانی نیست که بحث بشه به عنوان پایان نام. 3 تا از دوستانمون که آقای کعبی حفظه الله، یکی آقای شبهر، یکی آقای مبلغی، اینا پای کار وایسادن. گفتن نه عنوان خوبیه، چرا فقه نظام اصلا مطرح نبود اون زمان. ما نظامی نداریم، الان هم بعضی میگه ما نظامی نداریم. بعد خانواده، کو خانواده؟ ما طلاق داریم، نکاح داریم، خانواده چیه؟ اصلا چه صیغه ای خانواده؟ تو ادبیات جدید خانواده اومده، اما تو قرآن کجا خانواده؟ اسره داریم؟ نداریم اسره. کلمه اسره اصلا ما نداریم، یا حالا چیزی مشابهه. بعد اونم در قرآن، قرآن کلیاته، مجملاته. شما چجوری یک نظامی را از قرآن میخواهید بکشید؟ اونم فقهی، اینم تو این موضوع بسیار خاص و حساس. حالا اون دوستی که همت این کار را داشت و ما هم گفتیم کمکش میکنیم، بعد ما یه مقاله بهش دادیم، یه مقاله در صفحه‌ای، برای این که وحشت نکنه تو کار، کار ظریفی. گفتیم شما میتونی اینو فوت کنی، 10 صفحه بکنی 100 صفحه، بادش کن. گفت یعنی چی؟ گفتم همه اینا رو بگیر، اینا الان فصل ها مشخصه، موضوعات مشخص، ما 3 تا بخش برات داریم: تشکیل، مدیریت، انحلال. تو هر کدوم از اینها شما بیا آیاتش در بیار، هیچ نمیخواد. شما آیاتش برو از تفسیر نمونه، از تفسیر المیزان، مجمع البیان در بیار، تفسیرش که در آوردی، بعد اینا یه چینش خاصی دارن، کمکت میکنیم چینش بده، اینا رو همینجوری عرضه کن دیگه، احتیاج به معونه زائدی نداره برات. خلاصه این همتش را داشت. وسط این جریان بود که خدا یک امتحان بسیار سختی براش پیش آورد. بچه 4-5 سالش از 2 طبقه افتاد و رفت، رحمت خدا رفت. خیلی این بچه رو دوست داشت، اینقدر جانکاه بود این حادثه براش که گفت من دیگه اصلا نمیخوام، نه پایان نامه میخوام، نه مدرک میخوام، اصلا هیچی نمیخوام، خدا حافظ. با حوزه و با درس و اصلا خود تعطیل شد. خیلی ضربه سنگین. با اساتید رفتیم تسلیت بهش گفتیم و این معنا را بهش سعی کردیم جا بندازیم. بچه واقعی تو همین پایان نامه است و اون بچه امانت بود دست تو، الان هم در بهش منتظره. همتت دوباره شروع کن، کمکت میکنیم اینه برسون به جایی، چون این یک عنوان ابداعی، ابتکاری و سرآغاز یک تحول در حوزه. خلاصه قبول کرد، قبول کرد و کار تموم کرد و نمره خوب گرفت و این شد بیس کار این نظام خانواده. و الان ما اون هم درسنامه شد، الان هم خودش استاد اونه و بعد از اون هم گفت استاد برای دکتری به من عنوان بده، خودش هم رفت کار کرد. مثلا خانواده، نظام خانواده در ادیان مختلف، اون هم برای خودش به عنوان اصلا بدون اینکه دنبال مدرک باشه و لیدری الان برای خودش و کلی استاد و دانشجو داره و اصلا از این حال به اون حال شد. کتابخونه تخصصی الان داره، توی اینترنت، توی گوگل صدها کتاب جمع کرده توی این زمینه. خب این تحول نتیجه چیه؟ نتیجه این که یکی باید یک کمی بفهمه که آقا وقتی استاد بیاد میگه آقا نظام جامع خانواده رو بخواییم در بیاریم از قرآن، حالا اون زمان ما 200 آیه احصا کردیم از قرآن فقط در نظام خانواده، نه کل فقه قرآن، فقط خانواده، تشکیل و مدیریت و انحلال، یا 70 میشد. این 70 را ما در الان داریم، همین 70 در المیزان عربی، المیزان فارسی، نمونه عربی، نمونه فارسی، فی ظلال، تفسیر نوین، تفسیر نور، تفسیر مهر، دیگه مجمع البیان، تبیان، همه این آماده است، فیشه، فیشه حاضر آماده، فقط یکی میخواد همت داشته باشه این فیشه ها رو بگیره ازشون یک منظومه جدید در بیاره، مثلا نظام خانواده در تفسیر نمونه، نظام خانواده در تفسیر نور، کمکش هم میکنیم. اینا کارهای آماده، یعنی شبه آماده است، میتونیم در اختیار بذاریم، بعد هم محصولش تقسیم میکنیم با هم. خوبه؟ مثلا اینا یکی از کارهاییست که انجام شده و از برکات همین حرکت بوده. بعد توضیح دادیم که حالا این دوره اول کارمون قبل از این چی بود، بعد از این چی شد. حالا توی سوالای صوتی مراجعه کنید، تاریخچه کل این حرکت ما به دستتون میاد. اگر هم کسی مقاله در این زمینه بتونه بنویسه خیلی خوبه، چون نسبت این بحثمون با بحثای مشابهی که الان در قم عنوان میشه و مطرح میشه و گاهی ماه یک جلسه مثلا میذارن، با مایی که میگیم آقا باید یک دانشگاه نظام جامعه خانواده باید طراحی بشه و هر دانشکدهش یکی از 10 این نظام را بتونه پوشش بده، نظام تشکیل خانواده اصلا خودش یک دانشکده میخواد. خب این کجا؟ ماهی یک جلسه بحث خانواده، نظام خانواده به قد در قم عنوان بشه به هیچ جا نمیرسه، اصلا هیچ تحولی ایجاد نمیشه. تازه در سال گذشته ما تأکیدمون بر این بود که مقام معظم رهبری مطالباتش از حوزه ها و دانشگاه ها در اون سیاست های کلان خانواده که اعلام کردن، این همین جور الان یتیم و مسکوت مونده. ایشون اصرار دارن بر جامعه خانواده محور، نظام اسلامی ما، نظام اجتماعی ما نظامی است خانواده محور. این هم معنا نشده هم الزاماتش گفته نشده که الان این مفهوم اگر مطرح بشه در همین مجلس تحقیقات شورای اسلامی که اینا 11 کمیته دارن، به اینا هم گفتیم اما هیچ تکون نخوردن، اصلا دنباله این نرفت. آقا شما میایید برای خانواده قانونی را تصویب میکنید یا پیشنهاد میدید بدون اینکه شما الزامات این را ببینید، شما نمیتونید موفق بشید. وقتی در یک کمیته مثلا فرض کنید اقتصادی میایید یک قانونی را شما تصویب میکنید و خانواده را نمیبینید در این قانون، چه اشکالاتی و آسیبهایی برای جامعه به وجود میاد و نمونهاش هم گفتیم. خب خود الان مجلس شورای اسلامی ما اگر بخواد قانون گذاری کنه، نیاز به این فهم مشترک از بحث خانواده و الزاماتون، همینطور قوه قضاییه، همینطور قوه مجریه، همینطور تشخیص و مصلحت نظام، همینطور مجلس شورای نگهبان، همه اینا مراکز تصمیم گیر و خصوصا حوزه ها و دانشگاه ها که اینها پایه‌گذار یا مبدع و مبتکر این حرکت یا حالا سعی میکنن این حرکت یک حرکت علمی مطلوبی باشه، اینها الان در اون حد اصلا نیست. مطالبات ما همیشه در هر جا رفتیم بوده. خلاصه ما در این مرحله هستیم، یعنی خیلی عقبیم نسبت به که آنچه که نیاز فعلی جامعه ماست. حالا به کوب داریم میریم ببینیم به کجا میرسیم. خب بحث امروز ما، چون دوستان که قبلا نبودن توی این بحث، خواستیم تو فضا بیان. بحث امروز ما بعد از مطرح کردن تاریخچه این نظام جامعه خانواده که ما مطرح کردیم بر اساس مبانی شهید صدر قدس الله سره، ما امروز می‌خواستیم اشاره به مبانی یا به تعبیر را دقیق‌تر بهتر پیش نیازهای این درس را ببینیم، پیش‌فرض‌های ما، پیش نیازهای ما، که این پیش نیازها عبارتند از، یعنی چند واحد پیش نیاز ما باید هر فردی که میخواد بیاد تو این بحث در سطحی که حالا امسال میخواییم شروع کنیم باید اینها رو پشت سر گذاشته باشه. و ما همیشه این مشکلی داشتیم، هر وقت ما خواهیم شروع کنیم نیروی جدید و تعداد جدید میان از دوستان که از مباحث قبلی اصلا هیچ اطلاعی ندارن، هی مجبورشیم دوباره تکرار کنیم و این هم وقت ما رو میگیره، هم نمیذاره ما پیشرفت کنیم توی این کار. الان از 95 تا الان ما هنوز احساس میکنم تو پله های اولیه کاری، با اینکه 5 سال چهار گذشته. مال همینه، این پیش نیاز ها اینه. ببینید چون نظام جامعه خانواده را اگر کسی بخواد بهش حالا بگیم به اون دستیابه، دستیابی علمی، یه بار ما میخواییم بگیم که آقا این نظام جامعه خانواده را میشه در چند صفحه برای ما بگید؟ میگیم بله. این نظام جامعه خانواده را شما مثلا برید کتاب همین رساله نوین امام خمینی مثلا که یه پله یه بخشی از این کار را گفته، خب ذهن شما یک کمی به سمت نظام حرکت میکنه، ولی نظام جامعه این نیست. چون این نظام جامعه خانواده فرعیست از فروع نظام اجتماعی، نظام اجتماعی اسلام. یعنی ما یک کلان نظام داریم مثل کلان پروژه، یک کلان نظام داریم که اون نظام اجتماعیه. این مجموعی از نظام ها رو دربر میگیره، نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام محیط زیست، نظام مثلا آموزش برای یا تربیت، نظام تربیتی و هکذا، همه این زیر مجموعه های این نظام اجتماعی هست. چون نظام اجتماعی ما معتقدیم اسلام دین کاملیه، هیچ حوزه ای را رها نکرده، همه اینا رو پوشش داده. خب و اینا با هم ربط دارن، مرتبطن. محیط زیست شما به نظام سیاسی و اقتصادی و خانواده مرتبط. بعد شما فقط نظام خانواده رو بخواد مطالعه کنید، منهای اینا، یعنی منهای این نظام های مرتبط، منهای اون کلان نظام و اهدافش، بدون فهم اون نظریه اجتماعی پایه شما ممکنه بیراه برید. یه وقت خروجیش همین میشه، لب دریا خانم لخت اونجا ایستاده، شما مؤمن متدعی چکار باید بکنید؟ خب فقها گفتن چکار باید بکنید، وظیفه چیه، امر به معروف چیه، نمیدونم بخوای چشم چرانی چیه دیگه، میخوای بهش باهاش بری ارتباط برقرار کنی، میخوای بری عقدش کنی، همه اینا رو گفتن، چیز جدیدی نیست که تو بخوای به عنوان مسئله مستحدثه مطرحش کنی. این تو همه نیازات در کتب فقهی اومده، پس مستحدثه یعنی چی؟ خب کسی که فهمش در این حد باشه طبیعیه ما ازش انتظار نداریم بیاد این نظام جامعه خانواده رو خوب بفهمه. چرا؟ چون یک، تعریف نشده این نظام جامعه، این اولین خاکریز که در دستهای سال گذشته و سال قبل هی ما سعی کردیم این تعریف ها رو هی شفاف کنیم. یعنی اگه مثلا به جلسات سال قبل برگردیم دقیقا اونجا چند جلسه برای تعریف این نظام جامعه خانواده وقت گذاشتیم. خب بعد تعریف، حالا پیش نیازهای این نظام چیه؟ گفتیم یکی از پیش نیازها بحث روش شناسیه، با چه روشی شما میخواهید به یک نظام دستیابی کنید، دسترسی پیدا کنید. خب که این گفتیم ما نزدیک 50 جلسه در سایت، برای سایت فقه خانواده، فقه سایت مسئله فقاهت اونجا گفتیم، حالا خلاصش هم بعد گفتیم توی این جلسات قبلی. این یه پیش نیاز. پیش نیاز بعدی نظریه اجتماعی اسلامه که این نظریه اجتماعی خواستگاه اون نظام اجتماعی اسلامه، اون کلان نظام. اگر برای هر یک از اینا دو واحد تعریف کنیم اینجا شش واحد شد. خب بعد یکی از اون خواستگاه ها، یکی از اون ببخشید پیش نیاز ها، مبانی این نظام جامعه خانواده، یکی از اون مبانی واسه نظریه اسلام درباره خانواده، نظریه اجتماعی اسلام درباره خانواده اسلامیه. پنج پیش نیاز ما برای این باید تعریف کنیم، بعد ورود کنیم به استنباط این نظام. حالا این عرضه این نظام هم گفتیم در چند سطح ممکنه انجام بگیره. یه سطح تبیینی در حد عرضه کردن که یه نمونه دادیم برای دوستان، حالا این هم انشاءالله بذارید توی میفرستم فایلش رو توی کانال بذارید. بهترین، جامعترین، جمع جورترین کاری که تا الان شده در باره خانواده به صورت یک منظومه، میثاق الاسره است، میثاق خانواده، چیز در حدود 50 صفحه هست. این عرضه بهتر، باز جامع نیست ولی بهتر از همه آنچه که تا الان شده و الان میارزه این محوری بحث خارج قرار بگیره. میثاق الاسره 150 خورده ماده قانونیه، مثل قانون اساسی ما چطور به صورت منظم عرضه شده، اینم قانون کرده اینها را در چند حوزه، یکی در حوزه مبانی، یکی حوزه تشکیل و همینطور مدیریت و حقوق، تربیت فرزندان، بعد بحث انحلال خانواده، بعد روابط خانواده با بقیه، بحث ارحام و اینا و رابطه با دولت شاید تا میثاق الاسره. اینو انشاءالله براتون میذاریم. بعد این باید مطالعه بشه، دوستان ذهنشون فعال بشه و این را ببینن، یه مروری داشته باشن تا یه همین این هفته. و بعد این یک سطح از عرضه، یعنی عرضه در حد تبیین بدون استدلال، بدون مستندات. حالا این میثاق الاسره مستنداتی هم توش اشاره شده ولی مختصر. یه سطح از بحث هست که این مستندسازی بشه، مثل چطور لمعه کمی استدلال داره، فراتر از دام مثل فقه امام صادق آقای مغنیه، امام جعفر صادق، یکی از دوستان وسیلت المتفقهین نوشته همه احکام آورده دلیلش آیه یا روایت بوده که مستند اوست، چیزی شبیه منهاج الصالحین و آیت الله خویی اومدن چکار کردن، خود آیت الله خویی در یکی از بخشاش نوشته دلیل المنهاج، ادله ای که برای اون مثلا فتوا داره اونا رو آورده. اینم یه سطح از عرضه این نظام که البته هیچ کدوم اینا نظام نیست ولی احکام مطرحه در فقهمون که از اینها شما میتونید این نظام را در بیارید و مسائلش را کنار هم بچینید و به صورت منظومه اون را ببینید. یه سطح بالاتر که حالا امید ما، آرزوی ما این بوده که تو این بحث خارجمون ما اون را بتونیم در خدمت دوستان باشیم و بیاییم هم مستندسازی بشه، یعنی یه طرحی داشته باشیم که این طرح قابل رؤیت باشه، هم مباحثش مستندسازی بشه هم بحث بشه روی این مستندات، بحث خارجی بشه و دوستان در سطحی باشن که بتونن مناقشه کنن، اشکال کنن، پاسخ بگیرن و به صورت یک بحث خارج معاصر که هم سطحش بالا باشه هم یه چیزی نو عرضه کنه. این امید ما بوده و امیدواریم هنوز انشاءالله هیچ که ناامید از این دنیا نره. ما هم به این امید، حالا خودمون نتونیم لااقل شما بتونید به این خلاصه نقطه مطلوب برسید انشاءالله.
الحمدلله.